رسانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. یک روز تعطیل، یک روز جمعه، باز هم ما اینجاییم، باز صبحانه با خبر. و این یه معادله است، اگه ما اینجاییم پس مساوی است با اینکه ساعت 7 بامداد در ایران. صبح بخیر ایران. به همه شما عزیزان شنونده هم که از دیگر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید، به شما در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و ساعتی به جز بامدادی رو سپری میکنید، یک سلام ویژه میکنید. اما یک سلام بسیار ویژه میکنیم به آموزگاران در هر سطحی که خدمت میکنند، آموزگاران روستایی، شهری، ابتدایی، دبیرستانی و حتی استادان دانشگاهی، چرا که امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی آموزگار است. در مقابل همه اونها کرنش میکنیم. آدینه 14 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 5 ماه اکتبر سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهرداد میردمادی سردبیر این شیفت بامدادی است. کیان معنوی دبیر خبر. علیرضا کرمانی گزارشگر. مارتین فالتین کارگردان فنی در اتاق فرمان است. و من الهه روانشاد تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه صبحانه با خبر، ویژه برنامه بامدادی ما برای شما، همراهتون خواهم بود و آنی از شما جدا نخواهم شد. صبحانه با خبر مسلماً که با خبرها آغاز می شود. از دبیر خبر کیان معنوی.
با سپاس فراوان خانم روانشاد و با درودی دوباره به شنوندگان ارجمند رادیو فردا، 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل در جلسه اضطراری روز پنجشنبه خود حملات توپخانه سوریه به دهکده مرزی ترکیه را که روز چهارشنبه مرگ 5 شهروند ترکیه را به همراه آورد به شدت محکوم کرد. شورای امنیت در بیانیه پایانی خود اعلام کرد حملات از این دست نقض آشکار قوانین بین‌المللی و باید هرچه سریع‌تر پایان یافته و دیگر تکرار نشود. ترکیه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در واکنش به حملات سوریه مواضعی را در مجاورت مرزهای مشترک زیر آتش توپخانه قرار داد و در این عملیات 7 سرباز سوریه بر اساس خبرها کشته شدند. از سوی دیگر نماینده سوریه در سازمان ملل گفته است که کشورش خواهان بالا گرفتن تنش‌های نظامی با سوریه نیست و همجواری مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد. از سوی دیگر نماینده سوریه در سازمان ملل گفت کشورش خواهان بالا گرفتن تنش‌های نظامی با ترکیه نیست و همجواری مسالمت‌آمیز را ترجیح می‌دهد. این در حالی است که پارلمان ترکیه روز پنجشنبه مجوز عملیات نظامی خارج از کشور را برای دولت صادر کرد، هرچند آنکارا اعلام کرده است که چنین مجوزی به معنای اعلام جنگ با سوریه نیست. یک مقام امنیتی عربستان سعودی روز پنجشنبه هشدار داد کشورش هیچ گونه اقدامی در جهت بهره برداری سیاسی از مراسم حج را از سوی ایرانیان تحمل نمی کند. سعد الخلیاوی فرمانده نیروهای امنیتی حج با تاکید این موضوع که همه فعالیت‌ها در دوران حج باید بر آداب و رسوم سنتی این مراسم متمرکز باشد گفت ایرانیان در گذشته درگیری‌های خونینی با پلیس عربستان داشتند و افزود با هر گونه تلاش برای تهدید امنیت حج و زیارت با قاطعیت برخورد خواهد شد. این مقام امنیتی عربستان در پاسخ به خبرنگاری سخن می‌گفت که در مورد درخواست ایران برای صدور مجوز برای برگزاری مراسمی که براءت از مشرکان خوانده می‌شود پرسیده بود. 11 مرداد 6 ذیحجه سال 1366 صدها زائر ایرانی به همراه برخی از زائران دیگر کشورها راهپیمایی را در مکه انجام داده و شعارهایی در محکومیت آمریکا و اسرائیل سر دادند. این راهپیمایی به درگیری با نیروهای امنیتی عربستان سعودی منجر شد و در آن 402 نفر از جمله 275 زائر ایرانی کشته شدند. در پی بحران ارزی ایران، افغانستان سقف خروج ارز برای هر مسافر را 1000 دلار تعیین کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس هرات گزارش داده است که این محدودیت شامل شهروندان افغان و ایرانی می شود. بحران ارزی ایران و افزایش بی‌سابقه نرخ دلار، صرافان و تاجران شهر هرات در غرب افغانستان را که مرکز تجارت منطقه محسوب می شود دچار نگرانی کرده است. بر پایه این گزارش، ژنرال شیر احمد ملادانی، فرمانده پلیس مرزی در هرات گفته است که به علت شکایت‌های زیاد مبنی بر خروج هنگفته ارز از این منطقه به سوی ایران، دولت حداکثر مرز ارز مجاز برای هر مسافر را 1000 دلار تعیین کرده است. و اعلام کرد که نیروهایش از چمدان یک نفر مبلغ 140,000 یورو معادل 181,000 دلار کشف کردند. شورای اطلاع رسانی آمریکا، نهاد ناظر بر شبکه‌های رادیو تلویزیونی این کشور، ایجاد اختلال در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای به ایران را محکوم کرد. در بیانیه این شورا آمده است که به نظر می‌رسد ارسال پارازیت و ایجاد اختلال در برنامه‌های ماهواره‌ای به انتشار خبرهای اعتراض‌های روز چهارشنبه در منطقه بازار تهران مربوط بوده است.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرها و آنچه که در دقایق پیش رو در نخستین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. دو روز پرتنش در روابط ترکیه و سوریه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهیم کرد. یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران از تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر معیشت خانواده‌های کارگری سخن گفته است. بیشتر خواهیم شنید در گفتگو با یک استاد اقتصاد. و باز هم اقتصاد ایران برای خروج از بحران و واپس‌ماندگی از امکانات بزرگی برخوردار است. از کارشناس اقتصادی رادیو فردا خواهیم شنید در گفتگویی که با او خواهیم داشت. ترانه را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ترکیه و سوریه دو روز پرتنش در روابطشون رو پشت سر گذاشتن. تنشی که با شلیک یک خمپاره از خاک سوریه به شهری در جنوب ترکیه آغاز شد و پس از اون ترکیه با گلوله باران توپخانه‌ای مناطقی در سوریه رو پاسخ داد به حمله سوریه. میریم به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما صبح بخیر میگیم.
صبح شما بخیر خانم روانشناس و صبح همه شنونده عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای جزایری، در حال حاضر این تنش میان ترکیه و سوریه در چه مرحله قرار داره؟
خانم روانشناس، روز گذشته حملات توپخانه‌ای ترکیه به خاک سوریه حدود تا اثر زور متوقف شد و تنش الان بعد سیاسی به خودش گرفته. دولت ترکیه از پارلمان این کشور خواسته بود که مجوز عملیات نظامی در خاک سوریه را صادر کنه. پارلمان بعد از بحث‌های طولانی چراغ سبز عملیات نظامی در خاک سوریه را نشون داد. البته تأکید کرد که دولت در صورت لزوم حق داره که عملیات نظامی در خاک سوریه انجام بده. اما مقام های ترکیه بعد از این چراغ سبز پارلمان اعلام کردن که این مصوبه پارلمان به معنی آغاز جنگ نیست، بلکه برگ برنده‌ای هست در دست دولت سوریه یا ابزار فشاری هست تا در صورت لزوم از اون برای حمایت از تمامیت ارضی ترکیه و همچنین حاکمیت ملی اون استفاده کنن. این مطلب رو آقای بشیر آتالای معاون نخست وزیر ترکیه بیان کرده و همچنین گفته که دولت سوریه عذرخواهی کرده به خاطر شلیک شدن این خمپاره از خاکش به خاک ترکیه. اما ساعتی بعد آقای بشار الجعفری فرستاده سوریه در سازمان ملل متحد تکذیب کرد این معذرت خواهی رو و گفت که تحقیقات در این باره ادامه داره و احتمال داره هر کدوم از گروه‌های مسلح اقدام به شلیک خمپاره به خاک ترکیه کرده باشند و از ترکیه خواست که برای حمایت از مرزها بر پایه منافع ملی دو طرف همکاری از خودش نشون بده. آقای رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم در کنفرانس خبری مشترکی که با محمد رضا رحیمی معاون وزیر امور معاون اول محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران داشت تأکید کرد که ترکیه خواهان جنگ با سوریه نیست بلکه مصوبه پارلمان برای صلح و امنیت بیشتر در منطقه است.
آقای جزائری، شورای امنیت سازمان ملل متحد شلیک خمپاره از خاک سوریه به ترکیه رو محکوم کرد. در عرصه بین المللی چه تحولاتی در پی تنش میان ترکیه و سوریه روی داده؟
این ساعتی پیش بعد از بحث‌های فراوان میان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان بیانیه صادر شد. این بیانیه با شدیدترین واژه ها محکوم کرده شلیک خمپاره از خاک سوریه به سوی خاک ترکیه رو و از طرف سوری خواسته متوقف کنه نقض‌های نقض قوانین بین المللی رو در تمام عرصه‌ها و احترام بذاره به تمامیت ارضی همسایگان خودش. این بیانیه تأکید کرده که بحران سوریه نشون داده به اندازه‌ای رسیده که میتونه بر سلامت و امنیت کشورهای همسایه هم تأثیر بگذاره. البته روسیه باعث شد که یک سری از بخش‌هایی که در پیشنویس بیانیه وجود داشته حذف بشه و بیانیه کمی لحنش آرام‌تر بشه، شدید و نفس‌تر از این بود.
آقای جزائری، دیروز پنج شنبه حومه دمشق پایتخت سوریه شاهد درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان حکومت سوریه بود. حالا آخرین خبرها در این باره چه هست؟
خانم رواشد، 86 نفر در روز پنجشنبه در سراسر سوریه کشته شدند که اکثر اونها در دمشق و حومه اون و در حلب بودند. یک اتفاق افتاد، اینکه ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان بشار اسد تونستن که یک پایگاه پدافند هوایی در حومه دمشق رو به کنترل خودشون در بیارن و از این پایگاه کلاهک‌های جنگی با قدرت انفجار بالا رو که بر روی موشک نصب میشه به غنیمت ببرن. اما تحول دیگر باز در حومه دمشق بوده، در منطقه قدسیه، که در اون مخالفان بشار اسد 21 نفر از نیروهای گارد ریاست جمهوری سوریه رو در کمینی کشتند.
آقای جزائری، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادید. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران از تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر معیشت خانواده‌های کارگری سخن گفته است. به گزارش ایلنا، مهدی نجف‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، گفته است که افزایش افسار گسیخته قیمت ارز بر زندگی کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند و حتی بر کارگرانی که در واحدهای تولیدی فعال هستند تأثیر گذارده است. در گفتگو با کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی درباره تأثیر نوسانات بازار ارز بر زندگی اقشار پایین دست در ایران پرسیده است و بشنویم از کامران دادخواه.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
Yeah. از سقوط آزاد ارزش ریال تا اعتصاب بازار تا فریاد اعتراض. این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت مستقیم و زنده با شما از دنیای پرتنش اسکناس‌های سبز میگیم در خیابان‌های مرکزی پایتخت. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
ساعت ششم رو امروز ساعت 6 بعد از ظهر 18 به وقت ایران میتونید بشنوید و میتونید شرکت کنید در گفتگو با کارشناسان رادیو فردا. اما عزیزان، با پوزش از وقفه‌ای که ایجاد شد، بریم و بشنویم دیدگاه کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا، که با همکارم علیرضا کرمانی درباره تأثیر نوسانات بازار ارز بر زندگی اقشار پایین دست در ایران گفتگو کرده.
علت این که قیمت ارز بالا رفته این نیست که دولت پول زیادی ریخته بود در بازار و تورم سرسام‌آور ایجاد کرده، و این تورم طبیعتاً بر روی زندگی مردم و به خصوص اقشار فرودست تأثیر خیلی زیادی داره. در نتیجه این تورم عظیم التهابی هم ایجاد شده و یه نگرانی ایجاد شده و این قیمت ارز بالا رفته. بالا رفتن قیمت ارز خودش بسیاری از کالاها رو گرون می‌کنه، چون بسیاری کالاها یا وارداتی هستن یا بعضی اجزاء اونها وارداتی.
آقای دادخواه، آنچه در ماه‌های اخیر مطرحه این هست که افزایش قیمت دلار و ارز واحدهای تولیدی رو هم با مشکل روبرو کرده. این هم ممکنه بر وضعیت کارگران و حقوق بگیران مؤثر باشه؟ مشکلات تولید؟
بله، ملاحظه فرمایید که دولت سالهای سال قیمت ارز رو به طور مصنوعی پایین نگه داشته بود. به همین دلیل هم بسیاری از اجزای کالاهای ساخته شده در ایران از خارج وارد میشد. کالاهای سرمایه‌ای هم از خارج وارد میشد. نتیجه این است که الان که قیمت ارز بالا رفته، اولا امکان تولید به اون صورت نیست، در نتیجه قیمت‌های این کالاها بالا میره. از طرف دیگه بسیاری از اینها احساس شده است که نه ارز دارن و نه امکان ادامه خواهند داشت. در نتیجه ناچارن حداقل اون کارگرایی که طبق قانون مورد حمایت واقع نمیشن رو اینا رو از کار بیکار کنند.
درباره آنچه هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران خونده شد، اشاره بر این بود که قیمت‌های حامل‌های انرژی باید به قیمت‌های واقعی نزدیک بشه. الان که قیمت ارز ناروشن هست، بازار آزاد ارز تابع دستورات دولتی نیست، بر اقتصاد خانوار چه تأثیراتی میتونه بگذاره؟
اگر که یک کسی با یه درد بره پیش پزشک، به هر حال اون یه کاری انجام میده. درد اقتصاد ایران یکی دوتا نیست. بنابراین هر پیشنهادی که میکنن، هر کاری انجام میدن، یک جای ششکال پیدا میکنه. همینطور که میفرمایید، حالا که قیمت ارز به این شدت بالا رفته، دوباره قیمت حامل‌های انرژی خیلی خیلی از دنیا فاصله میگیرن. و اگر بخواد اینها رو مطابق با اون بکنن، اصلا همه چی فلج خواهد شد. این کار از اول کار درستی بوده که یارانه‌ها رو بردارن، ولی میبایستی با یک برنامه ریزی صحیح و در مدت 5 سال انجام میشه. همینطوری این کار انجام شد و نتیجهش اینه.
آقای دادخواه، این به این معناست که اگر دولت بخواد قیمت‌های حامل‌های انرژی رو به همین سطح نگه داره، یعنی باز هم داره یارانه میده، و اگر بخواد یارانه نده، باید باز هم قیمت‌ها رو ببره بالا و برابر با آنچه قیمت دلار هست و حکم میکنه در اون حد بالا ببره.
همینطوره. برای اینکه الان یک گالون بنزین در آمریکا فرض بفرمایید 4 دلاره، که تازه البته کمتر از اروپا هستش. اگر دلار 3000 تومانی رو در نظر بگیریم، بنابراین یک گالون بنزین باید 12000 تومان در تهران باشه برای اینکه اینا بتونه مقابله بکنه. بنابراین همونطوری که فرمودید، نه، امکان اینکه این یارانه ها الان برداشته باشه نیست، و اگر هم برداشت نشه، خب داره دولت یک یارانه عظیمی دوباره پرداخت میکنه. یعنی واقعا نقض قرض شده.
خب آقای دادخواه، در چنین شرایطی شما اقتصاددان ها چه توصیه هایی دارین؟ آیا درس هایی از کشورهای دیگه یا درس هایی از تاریخ هست؟ و آیا راه حل هایی برای این شرایطی که در ایران هست و بر اقشار فرودست فشار میاره وجود داره؟ بحث اقتصاد کلان نیست، آنچه مصرف خانواده ها هست و اقتصاد خرد.
در در تاریخ مواردی داشتیم که این مسئله حل شده. نمونهش سالهای بعد از جنگ اول، یعنی سال 1923-1924 که آلمان دچار مشکلات عظیم بود. ولی برای اینکه مشکل در ایران حل بشه، به عنوان اولین اقدام ها یکی ایران بایستی مسائلش رو با دنیا حل بکنه و این تحریم ها برداشته بشه، و مسئله دوم این است که دولت بایست از دروغگویی دست برداره که مردم به حرف دولت اعتماد داشته باشن. و اون وقت مسئله این است که یک سیاست پولی محکم خوبی که اگر اعمال بشه، اون وقت امکان تعادل برقرار کردن در بازار ممکنه باشه.
با دیدگاه کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه بوستون در آمریکا آشنا می‌شدید که در گفتگو بود با همکارم علیرضا کرمانی، و در دنیای اقتصاد می‌مانیم و بشنوید که اقتصاد ایران برای خروج از بحران و واپسماندگی از امکانات گسترده‌ای برخورداره. این روزها مشکلات اقتصادی ایران به اوج تازه‌ای رسیده و شبح یک بحران طولانی بیش از گذشته بر این کشور سنگینی می‌کنه. اما به رغم همه این مشکلات، امکانات ایران برای خروج از بحران زیاده و نباید نادیده گرفته بشن. اجازه بدید که به همین بهانه بریم و سری بزنیم به کارشناس اقتصادی رادیو فردا، فریدون خاوند، که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، چه عواملی در بطن جامعه و اقتصاد ایران میتونن این کشور را از وضعیت فعلیش بیرون بیارن؟
برای هیچ کشوری در دنیا واپسماندگی و بحران یک سرنوشت محتوم و جبری نیست، به خصوص برای ایران که در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا از برگای برنده بزرگ برخوردار است. ایران 11% منابع نفت و 16% منابع گاز دنیا رو در اختیار داره و در استخراج و فروش این منابع خیلی با تجربه است. از لحاظ جغرافیایی هم با 15 مرز آبی و خاکی ایران در یک موقعیت استثنایی است، در مرکز تقاطع اروپا و خاورمیانه و آسیا و قفقاز. ایران بنیانهای فرهنگی و هویتی قدیمی و نیرومند داره. از لحاظ تحولات جمعیتی به خصوص مهار رشد جمعیت پیشرفته ترین کشور است در دنیای اسلام. سنت‌های خیلی نیرومندی داره در عرصه بازرگانی و طی یک قرن گذشته با وجود همه فراز و نشیب‌ها هیچ وقت پیوندش با کانون‌های پویای اقتصادی دنیا قطع نشده. با توجه به همه این برگ‌های برنده، ایران میتونه به یک قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل بشه و سزاوار اون نیست که در وضعیت کنونی باشه، با نفت فروشی زندگی بکنه، صنعتش قدرت رقابت نداشته باشه، پولش این همه ضعیف باشه و دختران و پسرانش مجبور باشند برای زندگی بهتر کوچ بکنند به سرزمین‌های دیگه.
آقای خاوند، چرا ایران نتونست از همه امکاناتی که نام بردید استفاده کنه و به یک قدرت اقتصادی تبدیل بشه؟
دیگه یک قرن گذشته ایران بارها تلاش کرد از واپسماندگی بیرون بیاد و به موفقیت‌هایی هم دست پیدا کرد، از جمله در سالهای پیش از شهریور 1320 و یا در فاصله سالهای 1342 تا 1352 خورشیدی. طی سه دهه گذشته که جغرافیای صنعتی دنیا با ظهور قدرت‌های تازه‌ای مثل کره جنوبی، برزیل، چین و ترکیه تغییر کرد، ایران به دلایل مختلف در جا زد و حتی در بین کشورهایی در حال توسعه از قافله پیشرفت عقب موند. در بین عوامل به وجود آورنده این عقب ماندگی، دو عامل غیر اقتصادی بیش از همه مؤثر بودند. عامل اول پیدایش یک شکاف بزرگ در درون جامعه ایرانی بود بین خودی‌ها و غیر خودی‌ها. به این ترتیب بخش بزرگی از نیروهای فعال کشور به اسم غیر خودی از صحنه حذف شدند. عامل دوم شکاف بزرگ دیگری بود که بین ایران و جامعه بین‌المللی به وجود آمد و بخش بسیار مهمی از انرژی کشور در راه تنش‌های بی‌ثمر برباد رفت. وضعیتی که امروز در جامعه ایرانی به وجود آمده محصول مهم این دو شکاف هست و بدون پر کردن اونها ایرانی ها نخواهند تونست از لحاظ اقتصادی به موقعیتی که شایسته اون هستند دست پیدا بکنند.
شماری از ایرانی ها به آینده بدبینن و فکر می کنن که پر کردن شکاف میان ایران با قدرت های نوظهور اقتصادی تقریبا غیر ممکنه. آقای خاوند، شما به بدبین ها چه میتونید بگید؟
من میتونم بگم که از دوران بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز خیلی از کشورها ثابت کردند که با اراده ملی میشه معجزه کرد. از کره جنوبی که از خاکستر یک جنگ ویرانگر بیرون آمد تا چین که قحطی‌ها و دیگر مصیبت‌های دوره ماویزم رو پشت سر گذاشت و همینطور کشورهای دیگری در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین. ایرانی ها هم میتونن با درس گرفتن از تجربه 3 دهه گذشته خودشون رو از بحرانی که امروز گرفتار اون هستند بیرون بیارند.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا، خدا نگهدارتون.
تا فردا خانم روانشاد، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
شماره پیامکی رادیو فردا 2420-603-87-41-50. منتظرید که من شماره رو براتون اعلام کنم تا اسمس ها شروع بشه. 2420-603-87-41-50. و بریم و بشنویم آسمون به این گپی رو با صدای عبدالوهاب شهیدی. عبدالوهاب شهیدی ترانه آسمون به این گپی رو با صدای اون میشنوید، هنرمندی که چند روز پیش 90 سالگیشو جشن گرفت.
ای خدا بالا چری بالا چری سی زیر پا کن، ای خدا بالا چری چه زیر پا کن، درد بی درمونم دیگه دکن، درد بی درمونم دیگه دکن.
آی سوزه آی سوزه حالا خش با تو پنه نه نه تیم کمشا تو بود. Oh, baby.
چیمو نگه آیی تخت تکنان و گلوم چیمو نگه